سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 74 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دو قسمت قبلی با همدیگه مقاله‌ای رو شروع کردیم تحت عنوان Decoupling with Time که نوشته دکتر آلمان و دلیپری بود. توی این قسمت این مقاله رو با همدیگه ادامه میدیم و ایشالله به اتمام میرسونیمش. بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با من همراه باشید.
بگو یادته همه چی شد، چه زود خاطره، من بی تو توی خونه ساکته، بمون عاشق من دیوونه که شد عاشق.
تولدت منم جلوم یک کیک که شیک میشه میره این سرنوشت، چه حیف. سلامتی تو که کم بوده برات بهشت، یه پیک چه زشتش خواه.
اشتباه از من بود، تکیه گاه من کوش، دلم تنگه مو کنم قصه هاشو شب گوش. اشتباه محض بود که تو آتیش عشق افتادم اینقدر سوش.
ما خوب میموندیم دنیا دست و هرچی بد میداد، بودی ردی مدی این همه شهری وری. یا بهت گفتم چشاتو ببند بام به شهر من بیا، اونجا که آدمی نداره، رنگ طبیعت سیاست. من دیدمت تو امتداد ارتباط جوهرم با کاغذ، تو اشتباه آخرم، تو گریه های مادر. تو ندیدی منو، تو قیب شدی یهو، شدم اون که ترسید تا فکر کنه به تو. الان شب تولدت همه شمعا مهمونای رفتت، همه فردا تو خواب. شب تولدت جا جبه های کادو، این بسته های قرصن، من فرق دارم با تاره.
اشتباه از من بود، تکیه گاه من کوش، دلم تنگه مو کنم قصه هاشو شب گوش. اشتباه محض بود که تو آتیش عشق افتادم.
در دنکست قبلی با همدیگه راجع به فیلرهای کامپوزیت صحبت کردیم. الان میرسیم به بخشی که تیترش هست بایومیمتیک رستوراتیو دنتیستری پروتوکولز، که توی این قسمت میاد 7 پروتکل دندان پزشکی بایومیمتیک رو راجع بهشون صحبت میکنه، یه مختصری توضیح میده. و خب ما اگر این 7 پروتکل رو انجام بدیم و رعایت بکنیم، به همون کمک میکنه که هم هایرارکی آف ماندیبلیتی که راجبش صحبت کردیم و باش آشنایی داریم اون رو خونسا بکنیم، و همین که با دادن زمان به رستوریشنمون عمل دیکاپلینگ رو انجام بدیم و این مسائل باعث بشه که ما بتونیم حد اکثر باند از دنتین رو بگیریم. پروتکل اول که یه پادکست اصلا مختص این مسئله داریم، ایجاد کردن پریفرال سیلزونه. داخل دنتین و انامل کامپلکس میان یک ناحیه ایجاد میکنن که هیچ گونه دنتین پوسیده ای نداشته باشه. چجوری تشخیص میدیم؟ گفتم توی پادکست های قبلی با استفاده از دای هایی که پوسیدگی رو تشخیص میدن. این دای به ما کمک میکنه، میاد استین گذاری میکنه اون قسمت هایی از دنتین رو که مشکل دارن، چون این قسمت ها رو ما با چشم غیر مسلح به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم و بدون وسیله. حال چشم غیر مسلح منظورم حالا اون لیزری بود که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، یا همین کاریز دیتکتور داره. بدون اینا این قسمت ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم و این قسمت ها هم درست قسمت هایی هستن که نیاز به توجه ویژه دارن به اصطلاح تا بتونیم ازشون باند خوب بگیریم. پس با استفاده از کرزیتکتور دای میایم یه پریفرال سیلزون خیلی خوب داخل دنتینو انامل کامپلکس درست میکنیم که راجبش پادکست هم درست کردیم، اگر نشنیدید حتما بشنویدش. این به عنوان پروتکل اول اینجا عنوان شده. پروتکل دوممون که راجع به این هم باز دوباره قبلا زیاد صحبت کردیم و باز هم در موردش پادکست داریم، IDS یا استفاده از تکنیک ایمیدیت دنتین سیلینگ. اگر از این روش استفاده بکنیم وقتی که دنتین کات میشه اون دنتین تازه رو سیل بکنیم، میتونیم یک هیبرید لایری درست بکنیم که در نهایت بتونیم یه باندی ازش بگیریم که قدرت باندمون 30 تا 50 مگاپاسکال باشه. پس پروتکل دوم هم همون IDS که باهاش آشنا هستید یا ایمیدیت دنتین سیلینگ. پروتکل سوم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و باهاش آشنا هستیم رزین کوت هست. شما بعد از اینکه IDS انجام دادین و دنتین رو سیل کردین، بلا فاصله بعدش با استفاده از یک کامپوزیت فلوئبل نانوفیل یا میکروفیل روی اینو میپوشونید با یک لایه‌ای با ضخامت 0.5 میلیمتر و این مسئله باعث میشه که اون لایه ادهزیومون که مال سیستم باندینگمون هست ضخامتش افزایش پیدا بکنه. پس چند تا نکته داره. اولا که کامپوزیت فلومون میتونه نانوفیل باشه یا میکروفیل، ضخامتش 0.5 میلیمتر باشه و یه مسئله دیگه ایمیدیته، یعنی شما رزین کوت رو بعد از بلافاصله بعد از دنتین سیل انجام میدید، یعنی نیاز نداره که اینجا صبر کنید برای دیکاپلینگ. میرسیم به پروتکل چهارم. این نکته ای که هست، این پروتکل ها رو رندوم پشت هم نچیده، به ترتیب کارکرد کلینیکیشون گذاشته. یعنی اولش پریفرال سیلزونه که دای میذاریم و این حرفا، بعدش IDS که دنتین رو سیل میکنیم، بعد که حالا دنتین رو سیل کردیم راجع به پروتکل سوم صحبت کرده که رزین کوت، یعنی داره به ترتیب کلینیکی میگه. توی پروتکل چهارم همون پروتکلی رو انجام میدیم که گفتم 5 تا 30 دقیقه زمان میدیم به لایه هیبرید دنتینمون تا مچور بشه، یعنی قبل از اینکه بیایم لایه های کامپوزیت بعدی که ضخامتشون بیشتره، بیشتر از 1.5 میلیمتره قرار بدیم روی دنتینمون، روی ببخشید این رزین کوتمون، 5 تا 30 دقیقه باید صبر بکنیم که اون لایه هیبریدمون مچور بشه. اینم پروتکل چهارمه. پروتکل پنجممون اینه که وقتی که ما میخوایم دنتین رو جایگزین کنیم و میبینیم ضخامت دنتینی که قراره جایگزین بشه بیشتر از 1.5 میلیمتره، میایم از همون پروتکل SRDC که در موردش صحبت کردیم صحبت میکنیم، Stress Reducing Direct Composite Layering Technique SRDC. توی این روش هم گفتم که حالا مراحلش چجوریه، ولی به این شکله که کلیتش که دنتین و انامل جدا از هم به اصطلاح آماده سازی میشن. پس اینم پروتکل بعدی هستش. پروتکل بعدی یا پروتکل ششم DME یا Deep Margin Elevation هست. قبلا در موردش یک پادکست اختصاصی داشتیم که اگر نشنیدینش بشنوین، جز همون قسمت های اولیه دنتکسته. میگه که وقتی که دیفکت های ورتیکال ما از 4 میلیمتر عمیق تره، باید از پروتکل دیپ مارجین الیویشن استفاده بکنیم. که حالا این پروتکل چه مزایایی داره قبلا در موردش صحبت کردم. پروتکل هفتم یا پروتکل آخری که اینجا توضیح داده، استفاده از فایبرهای فایبر گلس و پلی اتیلن هست. گفتم که وقتی از این فایبرها استفاده میکنیم باعث میشیم که اون استرس پلیمریزاسیون از روی لایه هیبرید برداشته بشه و استحکام به شکست رستوریشنمون در مقابل نیروهای اوکلوزال بهبود پیدا بکنه. وقتی از همه این پروتکل‌ها استفاده می‌کنیم یا از بعضی‌هاش، یه فاوندیشن، یه بیس خیلی خوبی ایجاد میشه که باند خیلی قوی هم به دندون داره، بهش میگن بایو بیس. بایو بیس اسمیه که آکادمی بایومیمتیک آمریکا روی این مسئله گذاشته و خب جزء جدایی ناپذیر از هر درمان بایومیمتیکی هستش. وقتی که از بایو بیس استفاده میکنیم، یا حالا درست‌تر بخوام بگم، وقتی که بایو بیس میسازیم، نیازمون به اون فرول خارجی که توی رستوریشن های ترادیشنال الزامی وجودش، حالا تحت شرایطی که باز در رابطهش پادکست داریم، نیاز به اون فرول برطرف میشه. پس این پروتکل ها که اجرا بشن بایو بیس ساخته میشه. این بایو بیس یک باند خیلی خوبه، نسج دندون داره و این بایو بیس نیاز به فرول رو مرتفع میکنه. تمام پروتکل هایی که بعد از IDS انجام میشن، یعنی پروتکل سوم تا هفتم، برای ما زمان بر هستن. توی این زمانی که اینها دارن انجام میشن، این 5 تا پروتکل، یه اتفاق خیلی مهم در حال رخ دادنه. اون اتفاق مهم چیه؟ اون اتفاق مهم کامل شدن واکنش پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد در لایه هیبرید. این رادیکال های آزادی که دارن لایه هیبرید دنتین رو تشکیل میدن، 80 تا 90 درصد کانورژنشون اتفاق میفته و این ارتباط مستقیم با استحکامشون داره. توی این زمان مونومرها اول تبدیل میشن به اولیگومر، بعد تبدیل میشن به پلیمرهای کوچیک و بعد هم پلیمرهای بزرگ که 5 تا 30 دقیقه زمان میبره. نکته بعدی اینه که لایه ادهزیو سیستم های دنتین باندینگ نیازمند اینه که ضخامتش حداقل 80 مایکرومتر باشه تا پلیمریزه بشه. علتش هم اینه که اون 10 تا 20 مایکرومتری روش، اون ضخامت روی، توسط اکسیژن و هوا از پلیمریزاسیونش ممانعت به عمل میاد و این همون اکسیژن اینهیبیتد لایره. پس توی لایه ادهزیو ما نیازمند ضخامت حداقل 80 مایکرومتری هستیم تا پلیمریزاسیون اتفاق بیفته. خب اصولا ما میتونیم ایمیدیت دنتین سیل رو هم با دنتین باندینگ های فیلد انجام بدیم، هم لایتلی فیلد هم آن فیلد. میتونیم توسط همه اینها این مسئله رو انجام بدیم، اما خودش میگه کامبینیشن دنتین باندینگ فیلد و کامپوزیت فلو به عنوان رزین کوت یه طیف خیلی خوبی رو ایجاد میکنه از الاستیسیتی که برای جذب اون استرس های ناشی از پلیمریزاسیون و نیروی های اوکلوزال بهترین عملکرد رو خواهند داشت. اما این کانسپت که ما بیایم از ادهزیو لایر آن فیلد استفاده بکنیم و بعد اون رو با استفاده از کامپوزیت فلو و یا یه ادهزیو فیلد ضخیم تر بکنیم، یه پروتکل پذیرفته شده بایومیمتیکه. با این روش رزین کوتینگ ما یه دستاورد دیگه ای هم خواهیم داشت، به خاطر اینکه این رزین کوت باعث میشه که احتمال نفوذ اون مایع پالپی به داخل این سیستم باندینگمون کمتر بشه. اگر این رزین کوت نباشه، ممکنه که اون مایع پالپی که جریان مداوم داره کم کم نفوذ بکنه به اون سیستم ادهزیومون و از طرف دانولیکیج بشه میکرولیکیج و خلاصه بریم به سمت فیلر. اما وقتی که از رزین کوت استفاده می کنیم، این احتمال خیلی کمتر میشه. در حقیقت این رزین کوتمون از اون لایه ادهزیومون محافظت میکنه. خب اکثر قسمت‌های مقاله رو گفتیم، یک قسمت دیگه مونده و قسمت دیسکاشن. این قسمت دیسکاشن هم نکات مهمی داره که با هم دیگه توضیح میدیم. درسته که خیلی چیزاشو قبلا گفتیم ولی نکات جدید هم داره، برای همین دیسکاشن رو هم کامل توضیح میدم. در مورد استرس توضیح داده، در مورد کامپوزیت اینکه این وقتی که میخوایم لایه هیبرید محکمی داشته باشیم، طبق چیزایی که گفتیم باید داینامیک پلیمریزیشن رو بشناسیم، باید بدونیم که اون استرسی که ایجاد میشه به دو عامل خیلی مرتبطه، یکی به کانفیگوریشن دیفکتمون، به شکلش، اینکه این دیفکتی که توی دندون هست فرمش به چه صورته، به سلال مثلا میخوام ساده تر بگم چند دیوار است، و یکی هم که حجم کلی که ما داریم ریستور میکنیم چقدر هست، که خب اینم مشخصه که ارتباطش با میزان استرس چیه و توضیح هم دادیم که چجوری باید کنترل بشه. در مورد اثر فرم حفره یا کانفیگوریشن حفره روی استرس صحبت کردم و یه اشاراتی داشتم. سی فاکتور هم هممون باهاش تقریبا آشنا هستیم که سی فاکتور مخفف کانفیگوریشن فاکتوره که در اواسط دهه 1980 توسط داویدسون و همکارانش معرفی شد و این سی فاکتور یه نسبتی بین دیوارهایی که کامپوزیت بهشون باند میشه و اونایی که بهش باند نمیشه. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، وقتی که کامپوزیت فقط به یک سطح باند میشه، اون حجم کامپوزیت وقتی که شیرینکیج پیدا میکنه چون فقط به یک سطح متصل هست، این شیرینکیجش در یک جهته و خب وقتی که در یک جهت باشه، این استرسی که ایجاد میشه خیلی برای باند اهمیتی نداره چون خود کامپوزیت داره به سمت باند کشیده میشه. اما وقتی که یه حفره سه‌بعدی داریم و اینو با کامپوزیت پر میکنیم و بعد لایت میزنیم، شیرینکیج به سمت دیوارهای متعددی اتفاق میفته و خب اون دیوارهایی که باندشون ضعیف‌تره جدا میشن. توی عمق حفره مثلا فرض بکنید توی دیپ دنتین ما یه مثلا باندی داریم که قدرتش 18 مگاپاسکاله، وقتی که به دیوارهای مثلا مینرالی تر، انامل یا دنتینای سطح بالاتر باند میشه، خب از اونجایی که ضعیف‌تره جدا میشه دیگه تا این استرسش رو بتونه تخلیه بکنه. برای همین کامپوزیتمون از اون قسمت‌های عمیق‌تر دباند میشه و توی عمیق‌ترین قسمت‌ها ما گپ به دست میاریم، گپ ایجاد میشه به اصطلاح برامون. و یه نکته ای هم گفته، خب ما یه قدرت باندی داریم 30 تا 50 مگاپاسکال که بهش میگیم بایومیمتیک رنج، یعنی رنج باند بایومیمتیک بین 30 تا 50. میگه توی اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 ما هیچ سیستم باندینگی نداشتیم، هیچ دنتین باندینگی نداشتیم که بتونیم از یه سطح مشخص قدرت باندی توی این رنج بگیریم. یه سطح یعنی که یه حفره‌ای که حتی سی فاکتورش هم خیلی پایینه، یعنی فقط به یه سطح به اصطلاح قرار باند بشه. میگه هیچ سیستم باندینگی نداشتیم که از یه سطح بتونیم قدرت باندی توی بایومیمتیک رنج بگیریم. در دهه 1990 فوزایاما برای مقابله با پریپریشن هایی که سی فاکتور بالایی دارن یه روش دیگه ای رو ابدا کرد که تا حدی موفقیت آمیز بود. چی کار کرد؟ اومد از یک دنتین باندینگی استفاده کرد که کمیکال کیور بود، بعد اومد از یک کامپوزیتی استفاده کرد که اونم کمیکال کیور بود و 5 دقیقه تأخیر داشت تا به اون جل پوینتش برسه. این تأخیر 5 دقیقه‌ای اجازه میداد که سیستم باندینگمون مچور بشه. هرچند میگه که اینم خیلی نتایج کانسیستنتی نداد و اینجوری نبودش که همیشه موفقیت آمیز باشه و گزارش هایی بوده که بعد از اینکه از این روش استفاده کردن باز ما یه گپ هایی داشتیم در عمیق‌ترین قسمت های حفره که اونجا رو مایه پالپی پر میکرده و وقتی که بیمار باش قضا میجویده این یه حرکت هایدرودینامیک ایجاد میکرد و باعث حساسیت و درد هنگام فانکشن می شده. یعنی یه همچین چیزی هم بوده، یه همچین روشی هم فوزایاما کشف کرده یا حالا هرچی اختراع. خب بگذاریم، حالا چرا اغلب این فیلرها توی قسمت‌های عمیق‌تر حفره اتفاق می‌افته. اینو توضیح دادم به خاطر همون هایرارکی آف باندیبیلیتیه، به خاطر اینکه هیبرید لایر خیلی راحت‌تر توی انامل و دنتین‌های سطحی تشکیل میشه و مچور میشه و تو قسمت‌های عمیق‌تر توی دیپ دنتین، توی دنتین ریشه زمان بیشتری باید بهش بدیم تا بتونه به اون حد اکثر استحکام باند لازم برسه. خب سه نکات مهم دیگه هم هست، اینا رو دقت بکنید. ببین سیستم باند به دنتین میتونه به استحکام باند 50 تا 60 مگاپاسکال برسه که این میزان دو برابر استحکام باند به انامله. استحکام باند به انامل توی حالت خوب و اپتیموم 25 تا 30 مگاپاسکاله، ولی استحکام باند به دنتین 50 تا 60 مگاپاسکاله. یعنی استحکام باند به دنتین میتونه دو برابر انامل باشه. اما یه نکته ای داره، استحکام باند اولیه به انامل توی اون 3 دقیقه اولی که از پلیمریزاسیون میگذره حدود 16 مگاپاسکاله و استحکام باند به دنتین توی اون 3 دقیقه اول 8 مگاپاسکاله. یعنی درسته که در نهایت استحکام باند دنتین میتونه به دو برابر انامل برسه، اما توی اون 3 دقیقه اولیه برعکس، استحکام باند به انامل دو برابر استحکام باند به دنتینه. علتش هم خب حالا تقریبا مشخصه، به خاطر اینکه 50% دنتین هیدروکسی آپاتیته ولی انامل 95%ش هیدروکسی آپاتیته. برای همین زمان بیشتری طول میکشه تا باند به دنتین مچور بشه. دنتین تقریبا 30%ش کلاژنه و 20%ش آبه. اومدم بگم اسلیپری بعد آب و گفتم آب، 20%ش آبه که باعث میشه که یه مقدار لغزنده تر بشه و وقتی که اون پلیمرها دارن شکل میگیرن سخت‌تر بتونن اونجا گیر بکنن و به اصطلاح رشد بکنه اون پلیمرمون نسبت به انامل. انامل چون خشک‌تره این اتفاق راحت‌تر توش رخ میده. حالا وقتی که شما دارید دندون رو پر میکنی، اگر بیای زودتر از موعد درستش روی دندون یه حجم زیادی از کامپوزیت بذاری، به خاطر اینکه لایه هیبرید هنوز مچور نشده، اتفاقی که میفته اینه که اون حجم کامپوزیت به سمت دیواره‌های معدنی تر کشیده میشه یا به سمت مرکزش و از اون دیواره‌هایی که باندشون ضعیف‌تره مثل اون قسمت‌های عمقی تر که هنوز لایه هیبرید مچور نشده جدا میشه یا ضعیفشون میکنه. برای همینه که میگن باید دیکاپل کرد با زمان. کل این مقاله ای هم که ما داریم راجبش توضیح میدیم راجبه همین مسئله هست، یه زمانی بدیم که اون لایه هیبرید مچور بشه، لایه هیبرید ضعیف، و اگر این زمان رو بدیم گفتم که در نهایت حتی ما میتونیم قدرت باندی دو برابر انامل بگیریم. در دهه 1980 برای غلبه بر این چیرینکیج پلیمریزاسیون یه تکنیک سمی دایرکت هم ابداع شد. توی این روش میومدن چی کار میکردن؟ اینله و آنله رو خارج از دهان و خارج از دندون به اصطلاح میساختن و بعد روی دندون با استفاده از سیستم دنتین باندینگ سمانش میکردن. دقت بکنید اینجا پروتکل بایومیمتیک رو اجرا نکردن، یعنی که نیومدن ایمیدیت دنتین سیل بکنن. تنها کاری که کردن این بوده که ما بیایم کامپوزیت رو خارج دهان کیور بکنیم، شیرین کیجش بره خارج از دهان و بعد بیایم توی دهان به دنتین باندش بکنیم و همزمان هم سمان رزینی بزنیم. حالا این که ما بیایم یه حجم بزرگی از کامپوزیت رو ببریم خارج دهان و شیرین کیج خارج از دهان باشه خیلی خوبه، ولی نتایج کلینیکی که به دست اومد خیلی به اصطلاح خیلی آنچنانی نبود، خیلی خاص نبود. علتش هم باز دوباره همون هایرارکی آف باندیبیلیتی بوده. اگر شما بیاین به جای اینکه ایمیدیت دنتین سیل بکنین اون نسجی که تازه تراش خورده، این دنتین باندینگ رو و سیل کردن با دنتین باندینگ رو به تعویق بندازین، قدرت باند به دنتین تا کمتر از 11 مگاپاسکال کاهش پیدا میکنه و خب این دوچاره مشکل میکنه ما رو. و بعد هم حواسمون باشه وقتی که ما داریم اینو سمان میکنیم، اون سمانی که اون وسطه میره باز دوباره طبق هایرارکی یا باندیبیلیتی به سطحی که خشکتره، به سطحی که بتونه باند بهتری ازش بگیره و اینجوری کشیده میشه به سمت اون کامپوزیتی که ما خارج دهان کیور کردیم و باز دوباره از دنتین دور میشه و به اون لایه هیبریدی که هنوز مچور نشده فشار فوق‌العاده زیادی وارد میکنه. برای همین هستش که این روش هم خیلی روش موفقیت آمیزی نبود. البته این روش گفتم که بدون ایمیدیت دنتین سیله. و در نهایت هم تکنیک های جدید ایمیدیت دنتین سیل، رزین کوتس و دیپ مارجین الیویشن تکنیک هایی هستن که کلن جریان رو عوض کردن، باعث جهش توی قدرت باند شدن. رزین کوتس یا دوال باند تکنیک، دوال باندینگ تکنیک، نشون داده شده که باعث کاهش گپ پالپال و دیوارهای اگزیال میشه و استحکام باند به دنتین رو 400% افزایش میده و میاره میرسونه به رنج 50 تا 60 مگاپاسکال، البته اگر از سیستم باندینگ گلد استاندارد استفاده بکنیم. همه این حرفایی که زدم این بود که ما بگیم اگر زمان بدیم به لایه هیبرید باعث افزایش استحکام میشیم. تمام این پروتکلایی هم که انجام میدیم زمان بره و خود همین زمانی که برای این پروتکل ها داده میشه باعث این میشه که به موازات اون هدف اصلی که داریم لایه هیبریدمون هم بیشتر تقویت بشه. حالا این دیکاپلینگی که اتفاق میفته با زمان، اون زمانش ممکنه 5 دقیقه باشه برای حالتی که مثلا یه حفره به اصطلاح خیلی کم عمقه و میخوایم با کامپوزیت مستقیم پرش کنیم، یا یه حفره بزرگه و قراره که با یه رستوریشن غیر مستقیم اینو پر بکنیم. دیکاپلینگ اینجا 2 هفته است، یعنی که شما بعد از 2 هفته تا 2 هفته باید تحویل بدید دیگه اون رستوریشن غیر مستقیم رو. میگه دیکاپلینگ از 5 دقیقه تا 2 هفته بسته به نوع رستوریشنمون متغیره. این پادکست نسبت به پادکست های دیگرمون یک مقدار طولانی تر شد، ولی خب هدفمون این بود که این مقاله رو توی این قسمت حتما به اتمام برسونیم که خدا رو شکر موفق شدیم. مقاله پرمطلب و خیلی خوبی بود، ارزشش رو داشت که 3 قسمت بهش اختصاص بدیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.